ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. شمار قربانیان سیل در استحبان فارس افزایش یافت. 98% طلاب گاوخونی خشک شد. استفاده از ماسک بار دیگر در هواپیماها، وسایل نقلیه عمومی و اماکن زیارتی در ایران الزامی شد. بارندگی شدید و جاری شدن سیل در 3 شهرستان شرقی استان فارس در روز جمعه جان دست کم 21 تن را گرفته است. بر اساس گزارش‌ها شماری از مردم که برای تفریح در منطقه حضور داشتند گرفتار سیل شدند. این گزارش‌ها حاکی است که 12 تن هم ناپدید شدند. خلیل عبداللهی مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس گفت بارش باران فصلی در شهرستان‌های نیریز، حوالی سلطان شهباز استحبان و داراب منجر به وقوع سیل شده. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد گروهی از مردم در استحبان استان فارس برای فرار از حاشیه رودخانه رودبال در هنگام وقوع سیلاب در این منطقه تلاش می‌کنند. فرماندار استحبان گفت که سازمان هواشناسی آنطور که باید هشدار وقوع سیل نداده بود. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان روز شنبه از خشک شدن 98% تالاب گاوخونی خبر داد. منصور شیشه فروش به خبرگزاری تسنیم گفت که این وضعیت قابلیت تبدیل به کانون گرد و غبار را دارد. او افزود برای اینکه این اتفاق نیفتد قرار است سازمان محیط زیست با همکاری وزارت نیرو نسبت به تأمین حقابه ها و اجرای طرح احیای گاوخونی اقدام کند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه بر الزامی بودن استفاده از ماسک در هواپیماها، قطار، مترو، اتوبوس‌ها و همچنین در اماکن زیارتی و هیئت‌های مذهبی خبر داد. عباس شیروژن در توییتی دلیل این موضوع را افزایش موارد ابتلا بستری‌ها، سرپایی‌ها و همچنین بالا رفتن شمار شهرهای قرمز و نارنجی دانست. او افزود از آنجا که روند ابتلا به کرونا با زیرسویی جدید افزایش یافته، مردم نسبت به تزریق نوبت یادآور واکسن کرونا پس از گذشت 6 ماه از نوبت‌های قبلی اقدام کنند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در روزهای گذشته بارها نسبت به لزوم استفاده از ماسک در فضای عمومی تأکید کرده بود. افسانه حسامی فرد کوهنورد موفق شد به عنوان نخستین زن ایرانی قله 8610 متری K2 را افتتاح کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت که خانم حسامی فرد پس از اطلاع رسانی درباره موفقیتش در مدت کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی با تشویق و استقبال گسترده همراه شد است. همزمان با او سمینا بیگ 32 ساله از پاکستان نیز نخستین زن از کشور خود بود که توانست قله K2 را فتح کند. در این ارتباط شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این صعود را به سمینا بیگ تبریک گفته است. افسانه حسامی فرد که یک پزشک است بامداد روز جمعه درباره صعود خود به این قله اطلاع رسانی کرد. K2 دومین قله بلند پس از اورست و یکی از خطرناکترین قله ها برای صعود کوهنوردان است و در هیمالیا قرار دارد. و ویکتوریا نولاند مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی میگوید که اکنون تنها تصمیم ساز در ایران یعنی علی خامنه ای است که باید برای پذیرفتن توافق هسته‌ای تصمیم بگیرد. خانم نولاند در حاشیه کنفرانس امنیتی آسپن به شبکه CNN گفت توافق ارائه شده نفت ایران را به بازارها باز خواهد گرداند و باعث لغو برخی تحریم‌ها خواهد شد، اما ایرانی‌ها تاکنون حرکت در این مسیر را نپذیرفتند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت با هدف افزایش کارایی هزینه کرده درآمدهای نفتی خبر داد و گفت وقتی ما بتوانیم درآمد بیشتری را شناسایی کنیم متناسب با آن بخش تکالیف بیشتری را می توانیم به عهده دولت گذاشته و دولت در قالب قانون به آن تکالیف عمل کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، ابتدا از چند و چون این موضوع پرسیدم. بهزاد احمدی نیا:
اون چیزی که در درجه اول باید بهش اشاره کنیم اینه که ایشون یا اطلاعات دقیق نداره یا اینکه به عمد داره یک چیزی رو مبهم مطرح میکنه، به خاطر اینکه ما یک شرکت ملی نفت داریم، یک وزارت نفت داریم. وزارت نفت 4 شرکت ملی زیر مجموعه داره که شامل شرکت ملی نفت، گاز، پتروشیمی، پخش و پالایشه، و هر کدوم از این شرکت‌های ملی خودشون زیر مجموعه‌هایی دارند که میرن گزارشاتشون رو به این زیر مجموعه‌ها ارائه میدن. حالا اشکالاتی در ساختار خود وزارت نفت وجود داره، مثل اینکه مثلا شرکت ملی نفت یک زیر مجموعه‌ای داره به نام شرکت مناطق نفتی فرات مرکزی که این بزرگترین تولید کننده گاز طبیعیه، عملاً محصولش میره زیر مجموعه شرکت ملی گاز. این تداخل‌ها و این اشکالات ساختاری رو در خود وزارت نفت داریم، اما آنچه که در قانون هست، چیزی که در منطق، در اصول اولیه منطقه اینه که هر زیر مجموعه‌ای باید بیاد به بالا دست خودش گزارش بده، باید تمام درآمدها و هزینه‌هاش در اون به صورت‌های مالی که ارائه میده به نهاد بالاتر از خودش گنجانده بشه، و بعد اون وزارت نفت که همه اینها رو تجمیع می‌کنه، شفاف می‌کنه، در اختیار دولت قرار میده به عنوان درآمدها و هزینه‌ها، که اون خودش یه قانونی داره. بعد دولت باید این رو به صورت شفاف در اختیار مجلس قرار بده که تطبیق بدن با اون چه که در بودجه پیش بینی شده بوده، و بعد بیان به حسابرسی کنن ببینن که چیش درست بوده چیش غلط بوده. بر اساس قانون ایران 65.5% از درآمدهای وزارت نفت، نه فقط شرکت ملی نفت، وزارت نفت میره به حساب دولت برای هزینه‌های مملکت. 14.5% از درآمدها اختصاص داره به خود وزارت نفت، یعنی وزارت نفت تنها نهادی در قانون اساسی ایران هستش که بودجه جدای از بودجه کل کشوره، یعنی خودش از اونچه که درآمد داره هزینه هاش رو تأمین میکنه، که این شامل حقوق دستمزدها، طرحهای توسعه و سرمایه گذاری ها و و و و به همه اون هزینه هایی که وزارت نفت داره در حوزه نفت و گاز میشه، و الباقی باید بره بر صندوق ذخایر ارضی. حالا اینکه ایشون اومده میگه که ما میخوام روابط دولت با شرکت ملی نفت رو شفاف بکنیم، این خودش یکی از اعجاب آورترین مسائله که دولت باید بره با یکی از زیر مجموعه خودش روابط شفاف سازی بشه. ایشون مدعیه که درآمدهایی هست که ما ازش خبر نداریم، اینا باید بیاد تخصیص داده بشه، دست بخش‌های بسته میشه. یعنی چه؟ مگه هیئت، مگه یه مثلا مغازه است که شما داری اینجوری باهاش راجعش صحبت می‌کنی؟ یک مملکتی، یک بودجه، شما باید برید با فساد داخل سیستم مبارزه کنید. اگر کسی درآمدی داره که گزارش به بودجه نمیده، اونجا فساد وجود داره، باید برید جلوی اونو بگیرید، نه اینکه بیاد یه روابط جدیدی تعریف بکنید.
خب یه نکته دیگه‌ای که در صحبت آقای مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پرسش برانگیزه اینه که میگه همه هزینه‌های این شرکت ملی نفت برای حفظ و توسعه ظرفیت برداشت از میدان‌های نفت و گاز هم شفاف خواهد شد. من تا جایی که یادم هست دست کم وزیر نفت سابق آقای زنگنه لااقل یک بار تاکید کرد که یه سری شفافیت‌ها رو نمیتونن بیان بکنن به دلیل اینکه مسائل تحریمی هست و اگه اینا رو بیان بکنن نمیشه خیلی تحریم ها رو دور زد و اینها. وقتی که بخواد به این صورتی که ایشون میگه شفاف بشه، خب اون وقت اون ماجراهای دور زدن تحریم ها و اینا چطور میشه؟
خب همینجاست که من بسیار مشکوکم به این مصاحبه که ایشون کرده. یا ایشون بیرون بازیه، از چیزی اطلاع نداره، یا یه سهمی میخواسته بهش ندادن اومده این مصاحبه رو کرده که بگه ما میتونیم براتون دردسر ساز بشیم، یا اینکه اصلا یک پروژه دیگه ای داره استارت میخوره. به خاطر اینکه بارها زنگنه در جلسه علنی مجلس مستقیما اعلام کرد که هی میپرسید چقدر درآمد نفتی، من بهتون نمیگم. ای میگید از چه مسیری نفت دارید میفروشید، من بهتون از تلویزیون عمومی اعلام نخواهم کرد. علنا تو روی مجلس وایساد گفت من نمیگم به خاطر شرایط تحریمی. اوجی هم بارها اومده تاکید کرده که ما به خاطر شرایط تحریمی مسیرهای فروش نفتمون رو نمیگیم، ولی درآمدمون 90% افزایش پیدا کرده، 50% افزایش پیدا کرده. این ادعاها رو مطرح میکنه. اما همزمان شما ببینید، مثلا وقتی که دولت میاد دست وزیر نفت رو باز میذاره، وزیر نفت از روزی که اومده سر کار اعلام کرده ما به اتکا به شرکت های دانش بنیان میخوایم نفتمون رو به سمت پیشرفت ببریم، بیش از 700 میلیون دلار بودجه در اختیار یک سری شرکت هایی که اسمش دانش بنیانه که معلوم نیست تا دیروز کجا بودن اینها، قرار داده شد در همین دولت رئیسی در همین این یک سال و اندی که سر کاره، و بلافاصله به فاصله چند ماه وزیر نفت ادعا کرد که ما ظرفیت تولیدمون رسیده به 6 میلیون بشکه، چیزی که اصلا دنیا میخنده بهش، یعنی نه اینکه فقط ما بخوایم بررسی فنی بکنیم، جهان بهش خندید. این یه نشونه ای از اونه که واقعا در خود سیستم حاکمه ایران هم میدونند چنین فسادهایی وجود داره. یعنی وقتی که ایشون میاد میشینه میگه که باید اینا شفاف سازی بشه که بعد بتونیم برای سرمایه گذاری ها و اینها برنامه ریزی بکنیم، یعنی علنا داره اعلام میکنه که اون چه که داره انجام میشه صرفا یک فساد تبلیغاتیه. بودجه هایی که نه فقط در این دولت باشه، در دولت زنگنه هم همینطور، مثل قارچ شرکت های اکتشاف و شرکت های حفاری و شرکت های توسعه یهو رشد میکردن، بودجه های میلیون دلاری از طریق پروژه هایی که وجود نداشت در اختیارشون قرار میگرفت، و بعد این آدم ها ناپدید میشدن، شرکت ها ناپدید میشه و خیلی راحت از مدار خارج میشن، معلوم هم نمیشه این پول ها چه شد. این یه بخشی در برای تاکید به این بحث هم هست که این فسادی به اسم توسعه در دوران تحریم وجود داره و بر اساس تحریم به قول خودشون کاسبی تحریمی را افتاده که به صورت قانونی یا در سطح وزیر بهش بودجه اختصاص داده میشه و بعد اون وقت معلوم هم نیست که این پولها چجوری صرف شده و اصلا بر اساس چه حسابی و چه کتابی.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
دولت مهربان، با این جراحی کردیم یک دانه بستنی برای نوام نمیتونم بخرم. این موی سرگیر دادین، ای کاش یک جو رحم داشتین، ای کاش یک جو وجدان داشتین. امیدوارم روز خوش نبینی.
یکی از امام جمعه ها که اون فوش و الفاظ رکیک رو به خانم های بی‌حجاب نسبت داد، خواستم بگم که خیلی از افراد هستن که جای مهر رو پیشونشون هست و ادعای مذهبی دارن که اختلاس و دوزی و تجاوز کردن. یکی از اینا آقای حسین رعیت که ظاهر مذهبی و داغ مهر به پیشونی داشت و 400 میلیون یورو رو اختلاس و دوزی کرد. از این دست افراد که جای مهر به پیشونی دارن و با پای پیاده به نماز جمعاتون میان، بعد میشنویم که اختلاس و تجاوز به زن و بچه مردم میکنن، معلوم میشه این اون فوش و ناسزا به نظر من به این افراد میرسه.
اینها اتفاقایی که داره میفته و شاهد فیلماش توی فضای مجازی هستیم کاملا برنامه ریزی شده است، از طرف خود حکومت داره انجام میشه. عمل نکره شون رو میفرستن تو خیابون همچین جنجالایی به پا کنه، مثل همون کاری که با خانم سپیده رشنو کردن و مثالای خیلی زیادی داره که ذهن مردم رو از این تورم و گرونی و این فسادی که گریبانگیر کشور هست دور بکنن، وگرنه اینا اصلا براشون تار مو اصلا برای اینا مهم نیست. اینا فقط میخوان جنجال درست بکنن. اون که گندشون خمینی بود گفتش که به خاطر حفظ نظام نمازم میتونی ترک کنی، اون که واجبات دین بوده میگه میتونی ترکش کنی. حالا شما فکر کردی اینا دغدغه‌شون یه حجابه؟ نه بابا، اینا همش فقط میخوان جار و جنجال را بندازن.
برای زنان ایران که اینطور تحت فشار نظام زور مبارز هستند و از مخالفت خودشان برای حجاب زوری تحت هر شرایطی دفاع می کنند، احساس غرور و افتخار می کنم و از مردان آزاده ایران درخواست می کنم که آنها را حمایت کنند. پاینده باد مردم مبارز علیه زور و دیکتاتوری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.